صفحه 119. گرفتاری وزیر جنگ و به زندان افتادن او و رجالی همتراز او امر دیگری بود. آنها با سیاست عالی کشور سر و کار داشتند و الا با من کسی کاری نداشت. اینطور پهلوی خودم فکر می کردم. از طرفی زندگی من به حدی شوم و یک نواخت بود که با مأمورین شهربانی سر و کار پیدا کردن برای من جز تنوع مفرح چیز دیگری نمی توانست باشه. من دیگر یک هدف بیشتر در زندگی نداشتم. روزگار داشت به من لبخند می زد. من مردی را که سالها ندیده و نشناخته دوستش داشتم پیدا کرده بودم و جلب او به هر وسیله ای مقدسترین وظیفه ای بود که من برای خود تصور می کردم. چه خطری بزرگتر از این بود که او همیشه با من سرد و رسمی گفتگو کند، دل من بتپد و او بی اعتنا و بی خیال کار خودش را انجام دهد و من مجبور باشم به او دروغ بگویم. من اگر می دانستم که می توانم یک رابطه معنوی عمیق‌تر از رابطه سیاسی به منظور انجام فعالیت‌های پنهانی با او برقرار کنم، حاضر بودم که خودم را به پای او بیاندازم، از همه چیز دست بردارم، شخصیت خود را نابود سازم. اما دلم چنین گواهی می داد که با او از این راه نباید در افتاد، باید با او دست و پنجه نرم کرد و در زد و خورد شکستش داد. از زندگی خود برایش گفتم، از مسافرت به ایتالیا حکایت کردم، تمجیدی که استفانو از او کرده بود، طرز آشنایی با خداداد را برایش نقل کردم. در تمام گفته‌هایم خود را مهم و بیباک و نکته سنج قلمداد می‌کردم. وقتی به من می‌گفت که باید احتیاط کرد، در جوابش می‌گفتم فکر مرا نکنید، کار از کار گذشته است، من راه و روش خود را خوب بلدم. درباره جوانان پاریس طوری حرف می زدم که گویی همه آنها بی تجربه و پرمدعا هستند. از همان وهله اول در گفتگوی با او نقابی به صورت زدم و تشخیص دادم که این مرد نباید قیافه واقعی مرا ببیند و اگر به ضعف من، به تمام عیوبی که در من هست پی ببرد، که دیگر شخصیت من برای او بی ارزش خواهد بود. کارهای کوچکی را که به دستور خداداد انجام داده بودم، صد بار بزرگتر جلوه می دادم. درباره مطالبی صحبت به میان می آوردم که آن روز از عهده فهم آن بر نمی آمدم. هرچه از دیگران شنیده و یا در روزنامه ای خوانده بودم، اثر فکر خودم غالب می زدم. گاهی عین کلمات خداداد را به زبان می آوردم. خنده از چشم‌ها و لب‌های من نمی پرید. تمام هنر دلربایی خود را به کار می بستم. آن شب اول به خصوص از این همه دلبری مقصودی داشتم. در ضمن صحبت به من گفته بود که خوب نیست تا مدتی او را ملاقات کنم. حتی نشانی خانه اش را به من نمی خواست بدهد. در صورتی که من دیگر تصمیم خود را برای آینده گرفته بودم و می خواستم با او کلنجار بروم. او نباید قادر باشد مرا مدت مدیدی نبیند. او باید از همین شب اول متوجه باشد که با یک نفر زن، با زنی که برای او یکسان نیست، روبرو شده است. او نباید تصور کند که با یک فرد سیاسی عادی ارتباط دارد. باید در فکر من باشد و این در صورتی میسر است که ما هم دیگر را زیاد ببینیم و او از معاشرت من، از صحبت خوش من، از صورت زیبای من، از خنده های شادی آور من، از چشم های پرشور و فتنه انگیز من لذت ببرد. اگر در پاریس تحت تأثیر خداداد رفتم و هرچه او گفت پذیرفتم، دلیل داشت. آنجا حاضر شدم که جان خودم را فدا کنم. به علاوه در پاریس هر انسانی با چشم دیگری به هموطنان خود نظر می کند. من وقتی به ایران آمدم و با مردم تماس پیدا کردم، مایوس شدم. من مردم عادی را هوشیارتر و بیباکتر تصور می کردم. اما در آن تهران مرگبار آن روز به چشم می دیدم که قصاب سر کوچه با تملق و تزویر به پاسبان رشوه می دهد. آنجا در پاریس حاضر شدم که زندگی خود را فدای مردمی که در تصور من وجود داشتند بکنم. به علاوه خیال می کردم که برای من شکست خورده ادامه هستی جز از این راه میسر نیست. یا می بایستی با یکی از این باباهای پررو و نادان زندگی کنم، یا خونه دل بخورم و جان خود را تمام کنم. راه سوم همین مبارزه بود. این مبارزه مرا سر شوق آورد. به من امید داد، منتها موقتی، تا آن وقتی که با آن روبرو شدم. در پاریس من بی‌هنر دنبال کاری رفته بودم که خیلی بزرگتر از من بود. از من بر نمی آمد. آنجا گرفتار ناامیدی کشنده‌ای شده بودم. آن وقت حاضر شدم که این راه سوم را پیش گیرم. خیال می کردم که مقصودی در زندگی کشف کردم. گذشته از همه عوامل شخصی، زندگی ساده و پر از لطف خداداد با مهربانو، به خصوص از خودگذشتگی این دختر ملوس برای من نمونه و سرمشق بود. روزی مهربانی برایم درد دل کرد و گفت: اگر می دانستید چقدر خداداد را می خواهم، خودم می دانم که این عشق به ناکامی منتهی خواهد شد. خداداد یا کشته می شود و یا از فرط زحمت و مشقت جان خودش را تمام می کند. علیل هم هست. چطور ممکن است گفته های این دختر معصوم در من تأثیر نکند؟ از تمام سرگرمی های پاریس دست برداشتم و آمدم به تهران و خوب می دانستم که اینجا چه بدبختی هایی در انتظارم است. اما وقتی با او آشنا شدم، در همان ماه اول، در ضمن ملاقات با او در سینما و در ضمن گردش با او و نقل حوادث گذشته خود در پاریس، حقیقت بزرگتری بر من کشف شد. روح و جسم من طالب چیز دیگری بود. در تمام 5 سال توقف در پاریس، یک بار با مردی که از او خوشم بیاید روبرو نشدم. یک بار روح کوفته من آماده نبود از مردی تقاضایی بکند. صحیح است که من مردم کشور خود را دوست نداشتم، زیرا آنها را نمی شناختم، با آنها همدم نبودم. فزد سلطان برای من نمونه مردم وطنم بود. کافی بود که من لب تر کنم و او مانند سگ خانگی دم تکان دهد. اما این احساس را که داشتم، اگر مردی مانند استاد همه چیز خود، حتی هنرش را هم فدای این مردم بدبخت فلک زده می کرد، از این جهت قابل تقدیر و ستایش بود. چگونه من می توانستم این مرد زیبا و پخته و محرومیت کشیده را با آن بچه ننه های ایرانی مقیم پاریس مقایسه کنم؟ احساسات دروغی آنها مرا می زد. همهشان گوشت تن مرا می طلبیدند. در صورتی که من آرزو می کردم روح خودم را نثار کنم، جسمم را می خواستم به کسی ببخشم که روح مرا اسیر کند. دلم می خواست آن چیزی را که خودم تشنش بودم با زد و خورد و به زور دریابم، نه اینکه کسی بیاید پیش من و از من خواهش و تقاضا کند. اما اینجا در تهران، در حضور این مرد با استعداد، این مرد ستم دیده سرسخت که هنرش را فدای انسانیت می کرد، آخ چه می گویم؟ آخ چقدر دلم می خواست آنچه نمی توانم بیان کنم حالی شما بشود. خیال نکنید که من از همان نظر اول عاشق او شدم. نه، ابدا این طور نیست. نه عاشق او شدم و نه کینه ای از او در دل می پروراندم. اما این مرد در وجود من اثر گذاشته بود. آتشی در دل من برافروخته بود که دائما درون مرا می‌خورد و مرا می‌سوزاند. چطور بگویم؟ شاید ملتفت می‌شوید. شاید تنفری که از نخستین ملاقات در بالاخانه خیابان لاله‌زار در ته دل من پنهان بود، مانند آبی که زیر کاه مخفی است بدون اینکه من خودم بفهمم، مرا بر ضد او برمی‌انگیخت. اما آن شب و شب‌های بعد در سینما متوجه این راز نشدم. منتها یک چیز بود، این مرد شخصیت داشت، یا بایستی او را دوست داشت و یا او را چزاند. این مرد برای من یکسان نبود و من دلم می‌خواست با او در بیافتم. موقعی که نزدیک بود فیلم به پایان برسد و صحبت‌های ما داشت ته می‌کشید، از او پرسیدم: شما می‌گویید ما نباید زیاد همدیگر را ببینیم، مقصودتان چیست؟ گفت: خب در وهله اول زیاد همدیگر را نمی‌بینیم. گفتم: آخر من با شما کار دارم. شما به من دستوری نداده اید. من نیامدم اینجا در تهران ویل بگردم. زیاد یعنی چه؟ یعنی دفعه دیگر که شما را ببینم. گفت: حالا 3-4 هفته‌ای صبر میکنیم. پرسیدم: چطور به من خبر میدهید؟ گفت: قرارش را میگذاریم. گفتم: حالا باید قرارش را بگذاریم. نگاهی در تاریکی به چشمهای من دوخت. آن وقت گفت: چه اصراری است دختر؟ خنده کرد. آنقدر از این خطاب او خوشم آمد. گفتم: دلم می خواهد شما را بیشتر ببینم. پرسید: تلفن دارید؟ نمره تلفن خودش را به من گفت و من هم مال خود را به او دادم. یادداشت کرد و برای من یادداشت لازم نبود. نمره تلفن او را هرگز فراموش نخواهم کرد. پرسیدم اگر کار لازمی داشتم به شما تلفن کنم؟ گفت اگر کار فوری و لازمی بود بله. دیدم از این راه نمی شود. از راه دیگری وارد شدم. گفتم من باید همین امشب مطلب مهمی را به شما بگویم، چون شما در تهران تنها دوست من هستید و اگر اجازه بدهید که من این افتخار را داشته باشم، تنها رفیق محرم من هستید. من باید در همه کارهای خود با شما مشورت کنم، برای اینکه من هیچ محرمی ندارم. پدرم بسیار آدم خوبی است، مادرم هم خوب است، اما حقیقتش این است که این دوتا کمر نابودی مرا بستند و میخواهند به هر قیمتی شده مرا شوهر بدهند. ککش نگزید. گفت خیر است انشاءالله. از این خونسردی و بیعلاقگی او بدم آمد. نه اینکه چرا به ازدواج من بیعلاقه است، بیشتر از این جهت که با ابراز بیعلاقگی به زناشویی من در این حال به سرنوشت و پیشرفت نهضت هم دل نمیداد. جوابی ندادم. کمی سکوت کرد. آن وقت گفت شاید صلاح شما در همین است. پرسیدم صلاح ما در کدام است؟ گفت دختری مثل شما در کار پرخطری که ما در پیش داریم میتواند بسیار مفید باشد، اما در این راه دودلی آدم را به نتیجه نمیرساند. گفتم من هم دودلی به خود راه نمیدهم و ندادم. از همین جهت گفتم که میخواهم شما را بیشتر ببینم. آن وقت نرم شد و گفت هر وقت خواستید به من تلفن کنید. آن شب اول خیلی صحبت ها میان ما رد و بدل شد. درباره همه چیز گفتگو کردیم جز آن چیز که من شیفتش بودم. میخواستم راجع به آثاری که در دست دارد حرف بزنم، اما میدانستم که خوشش نمی آید. شنیده بودم که مردم از این حرف های صد تا یک قاز به او میزدند و او یا جواب مسخره آمیز میداد و یا زیر لبی در میکرد. در صورتی که من راستی پس از آنچه از استفانو و از خداداد شنیده بودم، دیگر دلم برای دیدن تابلوهای او پرپر می زد. یک بار دیگر شروع کردم. اگر من به مدرسه بیایم و آنجا تابلوهای شما را تماشا کنم چطور است؟ آخر من خودم هم نزدیک بود نقاشی یاد بگیرم. گفت می دانم. با وجود این توصیه می کنم که 2-3 هفته‌ای دوروبر من دیده نشوید. گفتم خیلی احتیاط می کنید. گفت لازم است. شما هم باید همینطور باشید. آن شب هیچ نفهمیدم که چه استنباطی او از برخورد با من کرده است. به شما گفتم که این مرد قشری از خودداری و خودخوری روی صورتش کشیده بود و تا این یخ ذوب نمی شد کسی نمی توانست آینه صاف روح او را ببیند. چیزی نمانده بود تصور کنم که این مرد ترسوست و این همه احتیاط را جور دیگری نمی شد تعبیر کرد. او در کار خودش احتیاط لازم داشت، اما من برای خاطر عشق محتاج به شتاب بودم. فقط یک بار در زندگی این قشر سرد غیر قابل نفوذ را من توانستم بدرم. آن شب در کنار نهر کرد چه چیزها به من گفت. از چشمهای من باک داشت. می گفت مثل ماری که بخواهد خرگوشی را خواب کند به او نگریستم. با یک ابرو و چینی که در امتداد چشم بادامی پدیدار می شد، صورت جلوه و حالت تازهی به خود می گرفت. چشما دلنگیز بودند. گویی صاحب آنها خود از چیزی درد می کشد، طاقت نمی آورد به چشمهای من خیره نگاه کند. اما هر وقت در تاریکی سینما نظر خود را به سویش بر می گرداندم، می دیدم که متوجه من است. خیلی دلم می‌خواهد درباره آن شب اول در سینما صحبت کنم، اما چیزی یادم نمی‌آید. نه اینکه چیزی یادم نمی‌آید، تمام جزئیات آن برخورد برای همیشه در خاطره‌ام نقش بسته است. شما در ضمن صحبت من خواهید دید که به بسیاری از آنچه آن شب دستگیر من شد خود او اشاره کرده است. آخر این پرده‌ای که او درست کرده، اگر راستش را بخواهید، صورت من در همان شب اول در تاریکی سینماست. هنوز حقیقت چشمها را، زبان آنها را درک نکرده. چیزی در تاریکی گم و محو است. معمولا زلفهایم را جمع می کردم و پشت سرم می بستم، اما آن شب باز کرده و موج موج روی شانه هایم انداخته بودم. زلفها تمام صورت مرا احاطه کرده بودند. ببینید جز چشم‌ها تمام لب و دهان و گونه و چانه و بینی و پیشانی در تاریکی محو است و از گردن من چیزی پیدا نیست. چشم‌ها را آنجوری که دلش خواسته به این پرده اضافه کرده است و همین مرا زجر می‌دهد. آن شب عالمی داشتم. با ذوق و شوقی در خانه با پدرم شوخی و بازی کردم که اصلا انتظارش را نداشتند. برخلاف همیشه که می رفتم و کنار چراغ پایداری در ایوان می نشستم و کتاب می خواندم، آمدم نزدیک پدرم در اتاق نشستم و ته گیلاس ودکا را در آبلی ریختم و سر کشیدم. کمی الکل مرا در حالتی که دارم عمیق‌تر می کند. بیشتر می بینم، بیشتر می چشم، درد را شدیدتر احساس می کنم و لذت را جانبخشتر در می یابم. دیر وقت به اتاق خوابم رفتم. مدتی گرامافون گذاشتم و دور اتاق راه رفتم. ساعت 1 بعد از نصف شب بود. در اتاقم باز شد و پدرم در رب دو شامبر عنابی رنگش پیش من آمد و پرسید چرا نمیخوابی؟ گفتم خوابم نمیبرد. پرسید چرا؟ سرم را روی شانه پدرم گذاشتم. هق هق گریه کردم و گفتم نمیدانم. چه پدر مهربان و فهمیده ای داشتم. زلفای مرا ناز کرد اما فرصتی به او ندادم. او را از اتاق بیرون کردم و گفتم بروید، دیگر حالا می خوابم. یک بار دیگر، شاید برای آخرین بار، حسرت سوزانی به من دست داد که کاش نقاش بودم و کاش می توانستم راحت باشم. چند روزی او را ندیدم و همه اش عقب وسیله می گشتم تا به او تلفن کنم. عصرها هر روز دور مدرسه او طواف می کردم به این امید که شاید ببینمش. در خانه اش می رفتم. به وسیله تلفن از نوکرش آقا رجب سراغ او را می گرفتم. موقعی که می دانستم در خانه نیست، به وسیله تلفن با آقا رجب صحبت می کردم و احوالش را می پرسیدم. حتی یک بار گفتم بگویید فرنگیس تلفن کرده است، به امید اینکه او با من با تلفن صحبت کند. بالاخره روزی این وسیله خود به خود پیدا شد. نامه ای از مهربانو برایم رسید. به من نوشته بود که خداداد سخت ناخوش است و او را به بیمارستان بردند. چند تن از دانشجویان دوست او پنهانی پول مختصری برایش جمع کرده اند و تا به حال مخارج او تأمین بوده است. اما دیگر کاری از آنها ساخته نیست. به علاوه خود مهربانو هم نمیتواند زیاد به بیمارستان برود. برای اینکه جاسوسان سفارت اگر او را زیاد در بیمارستان ببینند، یقیناً مخارج تحصیل او هم قطع خواهد شد و همین کمک مختصر هم میسر نخواهد شد. خود خداداد هم میل ندارد که او را زیاد در بیمارستان ببینند. مدعی است که کسالتش چند روزی بیش طول نخواهد کشید و مرخص خواهد شد. پزشکان به این اندازه خوشبین نیستند. تقاضای مهربانو این بود که من فوری به استاد مراجعه کنم و از او کمک بگیرم. شاید با در نظر گرفتن اوضاع و احوال بتوان باز هم خرج تحصیل او را برایش فرستاد. به استاد تلفن زدم و خواهش کردم که برای یک امر فوری با او در سینمای قصر ساعت 7:30 ملاقات کنم. اشاره کردم که نامه ای از خداداد آمده است و دیدن او ضروری است. برخلاف انتظار فوری قبول کرد و شب او را دم در سینما ملاقات کردم. صورتش گرفته بود. گویی تصور کرد که تقاضای من بیپایه بوده است. وقتی نامه را به او دادم گفت چه نوشته؟ من حالا نمیتوانم بخوانم. خلاصه نامه را به او گفتم. بعد او گفت به او خرج تحصیل نخواهند داد. معلوم است که نامه بدون اطلاع خداداد نوشته شده و همین میرساند که حالش خوب نیست. گفتم بالاخره باید کاری برای او کرد. گفت باید پولی برایش تهیه کرد و فرستاد. پرسیدم چقدر میخواهید بفرستید؟ گفت سعی میکنم تا چند روز دیگر دست بالا تا 1 هفته 200-300 تومان برایش تهیه کنم و بفرستم. گفتم من فردا 300 تومان برایش میفرستم و شما بعد به من بدهید. پرسید از کجا پول میآورید؟ گفتم از پدرم میگیرم. ما هر دو بازوهای ما را روی دسته صندلی تکیه داده بودیم و سرهای من را نزدیک هم برده بودیم تا آهسته صحبت کنیم. نگاه شگفت‌انگیزی به صورت من انداخت و گفت تو دختر خوبی هستی. دل من از تمجید او شاد شد. بازویم را به بازویش فشار دادم و او دستش را روی دست من گذاشت و فشار داد. با هر دو دست دستش را گرفتم و گرمای خوش آن را با چنان شوری چشیدم که گویی در زد و خوردی که با این مرد داشتم آماده می کردم نخستین کامیابی نصیب من شد. چشمای درشت او بزرگتر جلوه کرد، اما ناگهان خودش را کنار کشید. فشار دستش سست شد، مثل اینکه انگشتانش سرد شدند. این تغییر حالت برای من چندشاور بود. من هم خواهی نخواهی دست خود را از روی صندلی برداشتم و دیگر با هم صحبت نکردیم و آن شب به تماشای فیلم پرداختیم. یک فیلم موزیکال نمایش می دادند. دو سه ماه زندگی ما بدین نحو گذشت. هر هفته اقلن یک بار و گاهی بیشتر او را می دیدم. روزهایی که امید دیدار او را نداشتم دلم خالی بود. نمی دانستم چگونه وقت خود را پر کنم. هر آن منتظرش بودم. در خیابانهایی که هرگز در آن آمد و شد نداشت، در ساعاتی که صریحاً می دانستم مشغول کار است، در خانه هایی که اصلا صاحبان آنها را نمی شناخت، همیشه منتظرش بودم و معجزه ها پهلوی خود تصور می کردم تا به این نتیجه منتهی شود که من به دیدار او نائل می گردم. در صورتی که از همان ماه دوم کارهای زیادی به من رجوع می کرد. من با ذوق و شوق بیان که کمترین ترس به خود راه بدهم آنها را انجام می دادم. به من دستور داد که ماشین نویسی یاد بگیرم. آخ چه کار خسته کننده است این ماشین نویسی. کشنده است. اما من یاد گرفتم. سه هفته تمام روزی 7 ساعت کار کردم. من از پشت کار خود در شگفت بودم، اما این تنها راهی بود که برای من در زندگی باقی مانده بود. وقتی وظیفه‌ای را که به من ارجا کرده بود انجام می‌دادم، می‌دیدم که خوشحال است و این خوشحالی او برای من مایه زندگی بود. مرا سر شوق می‌آورد. وقتی ماشین نویسی یاد گرفتم، نامه‌ای به من داد و از من خواهش کرد که 500 نسخه از آن رو نویسی کنم. روزی که میخواست نامه را به من بدهد با او در سینما ملاقات کردم. به من گفت نامه‌ای میخواهم به شما بدهم که 500 نسخه از آن ماشین کنید. گفتم چه خوشحالم از اینکه بالاخره به من کاری میدهید. گفت میدانید که کار بسیار خطرناکی است. گفتم ماشین کردن که دیگر خطر ندارد. گفت این نامه را منتشر خواهند کرد و اگر بفهمند که شما ماشین کرده اید شما را میگیرند و آن وقت خیلی بد خواهد شد. گفتم من حاضرم، بدهید به من، همین الان بدهید. گفت همراه هم نیست. پرسیدم خیال میکردید که من ابا خواهم داشت از اینکه دستور شما را انجام بدهم؟ گفت نه، میدانستم که قبول خواهید کرد. میخواستم با علم به خطری که این کار در بر دارد اقدام کرده باشید. قرار شد که همان شب کسی نامه را به خانه من بیاورد. متن نامه خوب یادم هست. شاه میخواست در نزدیکی تونکابون املاکی را که قسمت عمده آنها مال خورده مالکان بود بخرد. مامورین املاک به دهات ریخته بودند و مردم را به زور به محاضر میبردند و از آنها امضا میگرفتند. عده‌ای از دهقانان پیش از اینکه نوبتشان برسد شبانه از تونکابون فرار کردند و به تهران به خانه یکی از قضات عالی رتبه که از هم ولایتی‌های آنها بود و خودش هم چند صد جریب زمین داشت پناه بردن. قاضی چاره ای نداشت جز این که از دست مأمورین املاک به شخص شاه حکایت کند. این نامه که قریب 50 سطر بود، نمیدانم به چه وسیله به دست استاد افتاده بود. من از این نامه 500 نسخه ماشین کردم و بر حسب قرار قبلی یک شب ساعت 10 موقعی که همه در خانه ما خوابیده بودند، مردی که حتی روی او را هم نتوانستم ببینم چند تلنگر به شیشه اتاق من زد و من طبق دستوری که داشتم نامه ها را چند نوبت به او دادم و او برد. چند روز بعد یکی از همین نامه ها برای پدرم رسید. پدرم که از ماشین نویسی یاد گرفتن و ماشین کردن من مشکوک شده بود، 2-3 روز بعد سر شب نامه را به من نشان داد و گفت دیدی دیروز پست برای من چه آورده است؟ گفتم نه آقا جان، بدهید بخوانم چیست؟ گفت حالا باشه. موقعی که به اتاق خوابم رفتم پدرم دنبال من آمد. در را باز کرد و گفت لازم نیست نامه را بخوانی. تو خودت آن را ماشین کرده ای. جوابی ندادم چون انکار غیر ممکن بود. دختر من با آتش بازی میکنی. حیثیت و شرافت مرا به باد میدهی. اینجا فرنگستان نیست. کی تو را به این کار وامی دارد؟ گفتم هیچ کس آقا جان، اما حیثیت شما سر این کارها از بین نمی رود. برعکس بیشتر می شود. گفت خودت می دانی. همینقدر بهت بگویم که این کار عواقب وخیمی دارد. از پریروز که این نامه منتشر شده تا به حال اقلن 300 نفر را در شهر تهران گرفتند. وزیر پست و تلگراف سر انتشار این نامه عوض شد. شاه بهش فحش داده و گفته برو خانه‌ات بخواب. صحبت از تغییر رئیس نظمی است. اگر بفهمند که در این خانه ما ماشین تحریری وجود دارد، تا فردا این خانه را با خاک یکسان می کنند. اینهایی که گفتم اغراق نیست. قبل از اینکه به اتاق تو بیایم ماشین تحریر را خرد کردم و در آب انبار را چاه انداختم تا هیچ اثری از آن باقی نماند. ابتدا با استراب و ترس حرفای پدرم را شنیدم، اما وقتی که گفت ماشین تحریر را شکسته و از بین برده دیگر اختیار از دستم در رفت. خون صورتم را یک پارچه سرخ کرد، قلبم گرفت، رنگم پرید و تشنجی که تا آن موقع برایم بی سابقه بود به هم دست داد. وقتی چشم باز کردم دیدم پدرم در اتاق نیست و مادرم پهلوی من نشسته و در اتاق بوی والریان می آید. من همیشه گرفتار ضعف اعصاب بودم. همیشه حساسیت فوق‌العاده مرا آزار می داده است. اما آن شب نخستین بار بود که حالت حمله به من دست داد. روز بعد اول صبح وقتی پدرم آماده بود که از خانه بیرون برود، تنها گیرش آوردم و به او گفتم آقا جان ماشین تحریر را چه کار کردید؟ جواب داد گفتم که انداختم توی آب انبار. گفتم آقا جان برای حفظ آبرو و حیثیت شما من از پول خودم همین الان یک ماشین تحریر دیگر می‌خرم. اما این را بدانید من دختر بزرگی هستم. اگر بخواهید به من زندگی را سخت بگیرید و مرا در کارهایی که می‌کنم آزاد نگذارید، همین امروز از خانه شما می‌روم. پدرم نگاهی پر از ترس به من انداخت، چیزی نگفت و از خانه بیرون رفت. فوری به او تلفن کردم و از او وقت گرفتم. قرار شد شب موقع معمول همدیگر را دم در سینما ملاقات کنیم. حوادث شب پیش را برایش نقل کردم. مفصل آنچه را با پدرم رد و بدل کرده بودم گفتم و اشاره کردم که می‌خواهم از آن خانه بیرون بیایم و نمی‌دانم تکلیفم چیست. ته دل آرزو می کردم و امیدوار بودم که او اگر مرا به خانه خود دعوت نکند، حداقل موافق باشد که خانه‌ای برای خود ترتیب بدهم و آنجا بتوانم گاهی او را تنها ببینم. به او گفتم که پدرم مرا بی‌اندازه دوست دارد و حتی اگر از خانه او هم قهر کنم، باز حاضر است که مخارج زندگی مرا آبرومندانه تأمین کند. اما استاد سر تکان داد و گفت نه برعکس. حالا معلوم شد که این خانه پناهگاه خوبی نه فقط برای تو، بلکه برای همه ماست. من حالا بیشتر اطمینان پیدا کردم. او حالا با تو سری دارد. البته می ترسد. همه می ترسند. بعضی کمتر، بعضی بیشتر. باید او را تدریجاً وارد کنی. پدر تو هم یکی از آن کسانی است که املاکش را در مازندران از دست داده و آنچه او در تهران در عوض به دست آورده یک پنجم دارایی سابقش نیست. بنابراین از ته دل با مبارزه ما همداستان است. باید در این خانه بمانی و با پدرت گرمتر بگیری و اینطور کارها را در خانه دیگری که به تو نشان خواهند داد انجام بدهی. پدرت آدم مفیدی است. چند روز بعد ساعت 2 بعد از ظهر مردی که لباس کاسبکاران تنش بود پیش من آمد و نامه‌ای از او در دست داشت و ما با هم به خانه‌ای در خارج شهر رفتیم و آنجا در اتاق کوچکی که درهای آن با یک لایه پنبه میخکوب شده بود، روی میز کوچکی ماشین تحریری قرار داشت. مرد کاسبکار به من گفت، در این خانه جز من هیچ کس نیست. هر وقت کارتان را تمام کردید به من که پشت در نشسته ام بگویید تا به خانه برسانمتان. گفتم چه کاری باید انجام بدهم؟ گفت در ماشین را بردارید و آنجا یک ورقه برایتان گذاشتند که ماشین کنید. امروز یادم نیست که آن نامه دوم چه بود، شاید هم اهمیت زیادی نداشت، اما از لحاظ مبارزه با شهربانی مهم بود. چون عده زیادی گرفتار شده بودند، لازم بود که نامه دیگری منتشر شود تا شهربانی به فرض اینکه چند نفر از اشخاص مسئول را گرفته است، مشکوک و مردد شود. دو سه ساعت نشستم و کار کردم. وقتی خسته و کوفته بلند شدم بروم، نامه‌ای از استاد به من داد. نوشته بود که لازم است چند روزی حتی تلفن هم به او نکنم.